چارشم بس یا چه پنجم بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چارشم قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
نه نه امروز به 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 حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتین؟ منم حالم خوبه، خیلی بهترم. اصلا میگم برنامه زنده گفتن داروی همه دردهاست، همینه دیگه. اصلا دیروز اصلا حالمو خوب کرد، کلا خوبه. خوب خب هستیم همراه شما، من فرشید منافی به همراه شهرام ابراهیمی، مرینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند، این ایستگاه فردا امروز پنجشنبه 8 مهر 1400 با شما. این هفته و امروز همین سوال رو از شما میکنیم. چند وقت پیش طرحی گذاشتن که اگه یک خارجی 250 هزار دلار در ایران سرمایه گذاری کنه، مسئولین عزیزمون لطف میکنن بهش اقامت 5 ساله در ایران میدن. و خب جدیداً و وزیر معاون وزیر کشور اومده گفته حتی یک خارجی هم از سر کنجکاوی هم که شده برای بررسی وضعیت سرمایه گذاری در کشور اقدام نکرده. این هفته از شما سوال کردیم نظر شما چیه و واقعاً چرا. خیلیاتون دیروز تماس گرفتید، کامنت گذاشتید که کامنت ها و تماساتون رو شنیدیم در برنامه. امروز هم پیام های شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ این برنامه زنده که از رادیو فردا تا ساعت 7 همراه شماست. شمایی که دلت میخواد یه خبر حال خوب کن بشنوی، بله شمایی که هر هفته دغدغت اینه ما یه خبر اتفاق مثلا شادی بخش بگیم، بر طبل شادانه بکوبه، منتظری همینجوری. بله دقیقا با شما. اگه دغدغتون اینه پس چرا نشستی؟ آخه سخنگوی شورای شهر تهران گفته شورای شهر باید برای حال خوب مردم کاری بکنه و بعدش هم مژده داده که حتما از شهردار درخواست میکنم که علاوه بر خدمت به مردم بیشتر به کارهایی با جنس فرهنگی بپردازند، چون ما در جامعه دینی برای شادی مباح کم فکر کرده ایم. اوف بچه ها، یعنی ببین چیه شادی مباحی بشه ها، یعنی میخوان شادی مباحو بیارن تو شهر حال مردمو خوب کنن. اصلا یه وضعی، یعنی آقای سخنگو میخواد براتون بترکونه دیگه. تهران نگو، بگو لاس وگاس. حالا لاس وگاس هم نه، حالا به اون شکل غربی ولنگار بی در پیکر نه، یه لاس وگاس اسلامی دیگه، خیلی مباح بخوان. همه دنیا واقعا حسرتش میخوره. حالا ببین دیگه، اگه میخواد بدونید دقیقاً تو چه مایه‌هایی، یه خبر کوچولو هم از خود شهردار تهران دکتر زاکانی بهتون بدم. ایشون گفته بهشت زهرا باید به قطب فرهنگی کشور تبدیل شود. دیگه شما ترکیب شادی مباح و قطب فرهنگی بهش زهرا رو بگیر دیگه، تا آخر داستان رو بخون دیگه. ببین اگه تو بقیه دنیا ویکند یا آخر هفته میرن عشق و حال، تو ایران هم قراره ویکندا بهتر کنیم. یعنی ببین قبرشو که، یعنی مکانشو که دکتر زاکانی جور کرد، بقیه برنامه هم که سخنگو جور میکنه و ما و شما فقط بزن و بکوب. به بچه شبچه حال اولی دختر خانم آقا پسر، بیار تبل شادانه رو بیار ببینم. خانم آقا نبینم نشستینا، بیاین وسط. نه تبل شادانه بزنید صداش تا خود لاس وگاس بره. بکوب
تبل شادانه، بکوب
بکوب
دیروز و مردانه، بکوب
بکوب پرچم پرچم
بر سر در خانه بکو
جونم،
بر طبل شادانه بکو.
باری کلا همینه همینه. شمایی که برات سواله چی شد که وضع مملکت داریمون اینی که شد، اینی که هست شد، اینی که اینجوریه شد، بله 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 خود شما. شمایی که اصولا سوالت اینه که چی شد که الان دقیقا اینجای تاریخ وایسادیم، شمایی که از این سوالا داری. خب حالا راجع به اون وضعیت مملکت داری و اینا، من حالا توضیحش از برنامه ما خارجه، بهتر به آدرس تهران بیت رهبری مراجعه کنید. ولی حالا منم اگه بخوام خیلی مختصر مفید خلاصه بهتون بگم، من خودم نمیتونم، میکروفون رو در اختیار آقای خدایان سخنگوی قوه قضاییه میذارم که ایشون براتون توضیح بدن. آقای خدایان این میکروفون خدمت شما، بفرمایید.
و اما در مورد این افرادی که اسم برده شدن، کسانی که
اسم
معمولاً در فضای مجازی اسم اونها برده میشه، مثل فریدون، مثل
فریدون
خانم نعمتزاده، مثل رضوی و آقای هاشمی و دیگران،
بله بله،
اینا الان در زندان هستن، البته به مرخصی رفته بودن برگشتن و در زندان هستن. در مورد بقایی، ایشون در مرخصی استعلاجیه، گزارشی که واصل شده بستری است در بیمارستان و تحت معالجه هست در خارج از زندان.
خب
آقای مشایی، ایشون هم در مرخصی بودن که غیبت کردن.
بس دیگه، حالا دیگه مزاحم شدیم. آره دیگه، اینا رو هم ببین جونم براتون بگه. این نوگلان نوشکفته باغ اختلاس و دزدی مملکت که نام برده شده معرف حضور همتون فکر کنم هستن دیگه. اون فریدون که گفت، حسین فریدون داداش شیخ حسن، رئیس جمهور سابق مملکت بود، از فعالان فساد مالی هستن. خانم اون شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق مملکتمون هستن، پرونده احتکار دارو و اینا دارن. رضوی که گفت، هادی رضوی داماد آقای وزیر سابق کار هستن، از خوبای عرصه اختلاس دیگه. مهدی هاشمی هم که همون مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند بابا اکبر، دیگه احتیاج به معرفی ندارن. بقایی و مشایی هم احتیاج به معرفی ندارن دیگه، دستای راست و چپ اوس محمود بودن. کلا تو مدیریتشون چندین میلیون دلار همجوری گم شده، این ورانور ریخت و پاش شده. الان همگی این عزیزان دسته به دسته با نظم و ترتیب تو سلول نشستن. البته فقط گویا اسی جون مشایی از مرخصی برنگشته که اونم گفتن همین روزا به سلولش برمیگردوندش میشن و جمعشون جمع میشه همه با هم. یعنی یه خلافکار ببین الان وارد زندان میشه، بعد اول ورودش یه سلام بده به همه خوبا، همه مدیرا، همه نوگلا، همه فرزندا، عروس دومادا، ماشاءالله همه درازکوتا، همه دالتونای مملکت که جمعشون جمعه. همونجوری که شنیدین این اسامی یا یه جوری به هر حال همشون به بابا اکبر و شیخ حسن و اینا وصل می‌شدن یا اوس محمودی بودن. این یعنی چی؟ یعنی الان نوبت ایناست که چیزایی که خوردن رو تخ کنن. تخ کن؟ تخ کنی؟ آره. به هر حال الان دولت انقلابی، مجلس انقلابی، قضایای انقلابی دیگه، رهبرشون هم که اصلا قبلا گفته بود
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم.
اینا همه ببین همه اینا دور هم جمعن و اصلا انقلابی همینجوری داره از سلوک سر و کول نظام میره بالا. بنابراین مسئولین فعلی در قسمت، یعنی هم مسئولی که همه الان هستن، الان فعلی مسئولیت الان در مسئولیتن، اینا در قسمت ماحصل مسئولیت هست، اما اصل است اولشه که بعد تهش میدونی چی میشه دیگه، حالا نمیگم اینجا جاش نیست. این تو قسمت ماحصل و اصل رو هن دیگه، تا وقتی صداش از یه جایی در بیاد دیگه. حالا بازم براتون سواله که چرا ما الان دقیقاً اینجای تاریخ وایسادیم، بقیه دنیا یه جای دیگه هن؟ نه واقعا براتون سواله. و دیگه واقعا براتون سواله که دیگه صبر کنید، دوره ریاست جمهوری مشبرام هم تموم شه، یه چند تا نور چشمی دیگه هم به این ترکیب طلایی اضافه بشن، پاسخ سوالتون اون موقع میگیرین ان شاء الله. همینجا هم اشاره میکنیم به شمایی که از بس رفتی ترکیه اومدی دیگه، اصلا دیگه به دوغ بگی راکی، کباب فقط آدانا دیگه، نمیدونم تنگه فقط بوسفور، سریال فقط ترکی، چای فقط استکان کمر باریکا، میدون فقط تقسیم، خرید فقط ال سی وای کیکی، لب دریاتون فقط آنتالیا، احساس خستگی میکنین دیگه نه؟ خسته ای خیلی. الهی الهی. حالا اونا که الان دارن میگن ما وضعمون در حدیه که ترکیه‌مون همین پارک سر کوچه است، یه دقیقه دندون رو چیزشون بذارم مجزه بدم، من برای اون عزیزان دائم السفر ترکیه برومون یه پیشنهاد جذاب دارم. البته من که نه، حاج آقا پناهیان از روحانیون فلفل نمکی نظام یک پیشنهادی دارن، گوش کنید لطفا.
تعداد مسافرین ایرانی به مقصد ترکیه، که من هیچ مخالفتی با این جور سفرها ندارم، اگرچه میدونم این سفرها ناشی از سوء تفاهمی است که هنوز بلد نیستیم اونا رو برطرف کنیم.
سوء تفاهم این شما
تفریح برای ترکیه در ترکیه لذت بخشتره، مفرحتره از تفریح در عراق.
آره دیگه،
والله نه، اگه کسی تجربه کنه. من دیدم افرادی که هر دو رو تجربه کردن.
جدی میگی؟ تموم شد و رفت پس. اتفاقا مرز عراق خیلی هم باحالترش نمیدونستیم، نه بلیط میخواد نه پاسپورت میخواد. دست جمشید با بر بچهای همچی کتوکلفت محل جمع میشی، میری لب مرز مهران مثلا، بعد همه با هم فشار میدین، هی فشار بده آقا، فشار بده، هی فشار میدال، دو سه ساتونم زیر دست و پا له میشین، شلیک مامورین و اینا هست، به هر حال به چخ میرین، مهم نیست اونا، مهم اینه که اون دره بالاخره باز میشه یه جوری. دیدین فیلماشو دیگه حتما، همین تو هفته پیش حماسه اربعین عزیزان چه کردن. بعدم که با بچه‌ها راهو میگیرین میرین سمت شهرهای دیدنی دیگه، مثلا تور انفجار در بغداد، دیدن سربازان خوشتیپ خارجی در عین الاسد، بازدید از خرابه‌های موصل بعد از داعش، زیارت مرقد آیت الله حکیم. ببین خداییش دیگه از این تورا هیجان انگیزتر؟ نه واقعا. خوبیش هم اینه که چون عراق دیگه الان رسما حیات قلبت نظام مقدسه، حواس نظام هم بهتون هست، یه وقت تحریک نمیشید کار بد بکنین، چون اگه بکنید یهو یاد روح الله زم میافتین که چجوری برادر از همون فرودگاه بغداد برداشتن بردوندنش ایران، بعد دیگه آره دیگه اونجوری میشه. فکر کنم خیلی هم ارزونتر تموم میشه. حالا جونتون یکم کف دستتونه، که اونم از قدیم که نه، ولی جدیدن میگن جون مثل چرک کف دسته. حالا یه هو راحت میشه، آدم میره دیگه، حالا یا زیر دست و پا یا تیر میخوره یا هرچی. حالا بالاخره ما واقعا از نظام تشکر میکنیم، اینجوری به فکر سفرهای خارجی مردممون هم هستن دیگه. از این به بعد ببین، از این به بعد دوستای عزیزم شنوندهای وعده ما، فقط لب مرز عراق به صرف فشار و فشار و تلفات. بابا میخانه 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 میخانه، غابت شمس نل حلو ما جانا، غابت شمس نل حلو ما جانا، حيك حيك بابا حيك، الف رحم على بيك، هذول العذبوني ملينا هذول المرمروني، شمشیرو بگی بالا على جسر المسيب سيبوني، میکنه ملینا. اگه بودین میدیدین، حیف نیستین. الف رحم على بيك، هذول العذبوني، هذول المرمروني، على جسر المسيب سيبوني، على جسر المسيب سيبوني. ملینا جا هلاک کردی خودتو دیگه، ولکم بسته.
حالتون چطوره؟ خوبی؟
نفس نفسی میزنه. اگه بدونین چه میکرد، چه هیهاتی کرده بود اصلا تو این استودیو رو انگشتش میچرخون. این
شمشیرم بگیرم بذارم اونجا.
اون شمشیر رو بذار، من یه خود تیزم هست، من میترسم میکنی تو
حلقوم ما یه دفعه.
خب چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ همه چی خوبه؟ قربون شما. بعد از این رقص و اینا که الان آماده ای برای پنجشنبه و محیط زیست و حیوانات و این حرفا؟
دقیقاً. اصلا این بخش محبوب من کلاً در زندگانی همینه، محیط زیست و حیوانات و اینا.
آره والا این بخش محبوب ما هم میشد اگه 4 تا خبر خوب و قشنگ هم ازش میگفتی.
اتفاقاً یه خبر قشنگ، سه‌بعدی، پرینت شده، رنگ اورجینال، خوشمزه. اصلا یه وضعی که امشب بریم استیک بزنیم.
استیک؟ آره. تو؟
آره من.
آه از استیکای وگان با سویا و قارچ و اینجور چیزا اینا رو میگی؟
نخه این چی؟ استیکی که میگم پرینت شده سه بودی.
آها آره. این گوشتای پرینت شده دانشمندا روش دارن تحقیق میکنن میگن شبیه گوشت واقعی. آره
آره دیگه تو بازار هم هست گویا خیلی هم گرونه فعلا. دانشمندا برداشتن خیلی دقیق همچین روش کار کردن، قشنگ تمام جزئیات گوشت رو برداشتن روش پیاده کردن. این خط و خطوط روی گوشت، میزان چربیشون خط سفیدا هست که انگار یه قسمتی آره. از ماهیچه است، اونام هست روش. آره
ای بابا با نقاشام فکر میکنم هم همکاری داشتن پس
احتمالاً. آره خیلی دقیق درآوردن.
بس قرار گوشت مصنوعی بخوریم به زودی دیگه.
خیلی هم خوبه به نظر من، اینطوری حیوانام اینقدر میرن تو شکم انسان.
نه دیگه بحثو حالا اونجوری نکن. الانم منم برم تو این جنگلای آفریقا سر شکم جناب شیر در میارم.
خب ببینین اون اقتضای طبیعتش این است.
منم اقتضای طبیعتم کوبیده است.
آه از اونجا.
راستی نمیتونن این دانشمندا که رفیقتم هستن بگی مثلا این کوبیده و برگ و جوجه و دلجیگر خوک این چیزا رو پرینت بگیرن قشنگ با همون دقت و خطای چیزش هم در چربیاش اینا هم در بیارن. نمیشه.
خوکونی کله پاچه چی اونا نمیخواید
بهشون پرینت بگیرن. درد نکنه. دو تا چش، دو تا پاچه، یه زبون با آب مغز فراوون، لطفا لیمو هم فراموش نشه.
بوش داره میاد اینجا. اوه اصلا چه بوی. میشه بحثو عوض کنیم کلا به نظرم؟ آره لطفا. اصلا یه جوری داشتیم
لذت میبرد، تازه داشتم اصلا... حالشو میبردم به خدا. باشه حالا پس بیا دو تا پند اخلاقی در مورد کلا نخوردن بده بریم دنبال زندگی.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. ببینید طبق تحقیقات صنعت گوشت جهان نه تنها هی میره سراغ حیونا و محوشون میکنه، بلکه میزان آلاینده های کربنی هم که برای محیط زیست ایجاد میکنه انقدر زیاده که کلا نگو.
بله.
من متاسفانه نمیدونین دیگه، همش هم از زیرش در میرن، یعنی دقیق نمیگن چقدر خرابکاری کردن دوستان.
و اون که بله اصولا بله. که این صنایع بزرگ کلا تو کارو پیچوندن.
بله بله.
ولی آخ گوشت پرینت شده آخه یه جوریه بابا. حداقل بریم سراغ همون سویا و قارچ. به خدا قارچ هم خوشمزه است، من دوست دارم، من اونو ترجیح میدم. اون قضیه کوبیده اینا رو حالا میشه یه جوری حتی کنسل کرد، ولی دیگه نه دیگه اونجوری پرینت و سبودی
پرینت قشنگه، پیشرفت تکنولوژی ایناست. آره ببینید الان طبق گفته این دانشمندان عزیز که من قربونشون برم، تا اواخر سال 2029 بیشتر از 10% تولید گوشت جهان همین گوشتای پرینت شده سبودی میشه.
2029 گفتی؟
بله بله.
میشه 8 سال دیگه همش.
بله
8 سال. نه داشتم خودم برای مواجه شدن با واقعیت آماده میکردم، چون واقعا
چیزی نیست. ولی خب ببین میدونی اینا چون دانشمندم به نظر من کاش یکم بیشتر تلاش کنن. یعنی من حتی خودم هم حاضرم عصرا بعد رادیو برم اونجا به عنوان شغل دوم مشغول شم.
آها.
که تا سال 2029 ایشالله 90% گوشت جهان پرینتی بشه.
آره خب آره. تو شیفت عصرم بری اونجا وایسی بعد به رادیو اینا آره. ردیف میشه. آره. نهایتا فکر کنم تا 2 سال دیگه ما کلا همه خوراکیامون سبودی پرینت شده بشه. از زیر دستگاه داغ داغ میاد بیرون میزنیم، یعنی ناهارا دیگه به جای رستوران میریم دم پرینتر صف میکشیم،
یعنی دیگه حتی ما نیازی به بازار و سوپرمارکت و اینا هم نداریم، خیلی خودکفا میشیم.
آره دیگه اصلا مزرعه رو کامل میاریم تو پرینتر،
قشنگ میشه، رنگش هم میتونیم خودمون انتخاب کنیم.
آره دقیقاً، کاغذاش هم انتخاب کنیم. میخواستیم شاد و آروم زندگی کنیم، نفهمیدیم هم دیگه رو داریم اذیت میکنیم، رفت و گذشت. Um asco fario, um ame de suzi ho.
سلام فرشید جان.
سلام
یه چیزی
علیکم.
میخواستم بگم
جانم.
اینه که بدل سلیبریتی که سهله، خود سلیبریتی منو تیغیده. یعنی نه. فکر کن در عرض کمتر از یک ماه و نیم نزدیک 5-6 تومن منو تیغه ای. و من به هر کسی میگم باور نمیکنن. نظر انقدر عصبانیم بعدم گوشتو بیار نزدیک آروم تو گوشت بگم اسمش چی بود که شاخ در میاری.
ای بابا ایداد بر من، سلبریتی هامون چرا اینجوری شدن؟ آقا نکنید، نکنن آبروی سنفو داریم میبریم با این کارا. ببینیم ما سلبریتی ها رو بدنام نکنیم، فشار اقتصادی زیاد خواهر من، شما ببخش حتما مجبور بوده. وگرنه ببین ما تو سنفمون از این کارو نمی کنیم، ما تیغمون میزنن ولی ما تیغ نمیزنیم. به خدا مرسی، خیلی متشکرم. حال کردیم ولی خیلی سوسکی خودم رو گذاشتم تو سنف سلبریتی ها، خیلی سوسکی حرکت بود. این ماجراش ماجرای اونایی که حالا دیروز برنامه رو نشنیدن، ماجرای این تیغ زدن سلبریتی البته واقعا راجع به سلبریتی نبود، راجع به بدل سلبریتی بود که بدل بهرام رادان بود. ظاهرا صدای بهرام رادان رو میتونست تقلید کنه و اینجوری مثل که آدما رو در اینستاگرام میتیغیده. ولی حالا این دوستمون که تماس گرفتن ظاهرا از خود سلبریتی دیگه، حالا نگفتن کیه، یواشکی و اینا قرار بگن دیگه، نمیدونم دیگه. آره ما با یه لبریتی بیشتر نیستیم، نهایتاً ملینا دو لبریتیه، با هم دیگه شاید بشیم سلبریتی. خب خانم آقایون، من باید واقعیتشی که باید اعتراف کنم یکی از مهمترین دلایلی که من آرزو میکنم کرونا هرچه زودتری شکم بشه، این بیخیال شدن مسئولین جمهوری اسلامی از ارائه کردن روش‌های علمی برای مقابله و شناسایی این بیماریه. یعنی از وقتی کرونا اومده دیگه هفته‌ای نبوده یه نفر یه دستاورد علمی رو نکرده باشه دیگه. یادتونه دیگه، از مستعان و روغن بنفشه گرفته تا برکت و ادرار و شطور. حالا این هفته هم آخرین دستاورد علمی نظام به میدون اومد، قرار بساط تست پی سی آر برای اونایی که برای اربعین رفتن عراق جمع بشه، ازشون چشمی تست گرفته بشه. یعنی این شما و این رستم دستان که نه رستم مشبرام وزیر نفت که نه وزیر راه و شهرسازی. اینا
برنامه‌ریزی برای بازگشتشون انجام شده. اگر تعداد همین 30-35 هزار نفری که ما فکر می‌کنیم در واقع از طریق هوایی برمیگردن محدودیتی نداریم. و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع پی سی آر وارد ایران میشه.
آره اینجوری شده، یعنی همینجوری یارو وایساده اونجا میگه ببینم تو رو کرونا نداری برو. رستم تست چشمی کرونا رو ابداع کرد رفت پیکارش. رستم دیگه، قبلا وزیر نفت بوده، الان وزیر راه و شهرسازی، ممکنه تو دولت بعدی بشه وزارت وزیر بهداشت. چی بود اون تست پی سی آر آقای بیربیلکی رو تا آرنج میکنن تو دماغ آدم؟ رستم برای این که به هر حال زائران اربعین اذیت نشن، این چند نفر میشونه قشنگ لب مرد چشمی زائرا رو میپان، اگه کرونا نداشتن اجازه میدن بیان داخل کشور. یعنی شما کافیه اونجا در همون لحظه چیز بره تو دماغت عدسه کنی، تمومه دیگه. یعنی ببین مردم حاضرن در اون لحظه هر کاری بکنن، هر کاری، هر بادی بود، هر اصلا هر چی شما بگی، ولی عدسه و سرفه و آبریزش و اینا از اون بالا هرگز که بتونن از مرز رد شن. چی بگم والا ما که بلد نیستیم، حتما این راه روشی داره رستم میگه دیگه. یا شاید هم اینجوریه که چشمی نگاه میکنن اونایی که رو پای خودشون راه میرن جز سالما حساب میکنن، اونایی که از شدت بیماری دیگه رو زمین افتادن دیگه نای ندارن اونا کرونایی. حالا ما تازه داشتیم همینجور تصور میکردیم که آقا دیگه چجوری میشه مثلا تو مرزهای زمینی تست کرونای چشمی گرفت، که شاهد از غیب که نه از مرزهای هوایی رسید. آقای مصطفی بوسوقیکی از مدیران سوپر ارزشی خبرگزاری مه که ظاهرا به سفر اربعین رفته بوده، ایشون اومد یه توییتی کرد، تو توییترش نوشت تو فرودگاه امام خمینی ازمون درخواست کردن که اگر علائم کرونا داریم بهشون بگیم. همون تست چشمی اختیاری بود. یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا یه قرآن گذاشتن اونجا، بعد خانومه میاد پشت میکروفون میگه
مسافرین عزیز لطفا دستتون رو روی این قرآن بذارید و به جون مادر، پدر، بچه ها و باقی عزیزانتون قسم بخورید که علائم کرونا ندارید. لازم به ذکر است در صورتی که دروغ بگید ایشالله همون امام حسین به کمرتون بزنه و اون دنیا هم از دماغ آویزونتون کنن. با تشکر.
آره، یعنی اینقدر سیستم پیشرفته است دوستان، بعد ما تعجب میکنیم میگیم چرا بعض مملکت اینجوریه، چرا اینقدر کرونای ایرانی از کرونای جاهای دیگه سمجتره. چشمی چشمی اصلا ما رو ساییدن اینا، ولکنن میزن خدا وکیلی، والا به خدا دیوانه شو. اصلا بیایم بریم با ولکن، بیایم بریم ببینیم آقای سعید محمدی از پیشکسوتان عرصه چشم و چشم شناسی، ببینیم نظرشون درباره این ماجرا چیه. بفرمایید. خوش چشم چشم
لب و دهنهای جادو، ناز ناز کشمه باید این ادا ببشه، چشم چشم دو ابرو لب و دهنهای جادو، ناز ناز کشمه باید این ادا ببشه. برات یه آواز میخونم تا که بیایی برخصی، دل بدی و دل ببازی و از عاشقی نترسی، برات یه آواز میخونم بیایی برخصی، دل بدی و دل ببازی و از عاشقی نترسی، یواش میذارم پارو پا بهت میگم آخ ببخشی، وای چقدر آشنایی برا، نکنه نکنه هریه تو قصه هستی، رخصت پر از ناز و عداز، داشتن تای رویاز، این بر اون بر دادن اون گیسو ها اون ابرو ها تو بالا چه خواه، چش چش دو ابرو لب و دهنهای جادو، ناز ناز کرشمه باید ندا و عشق، آی چش چش دو ابرو لب و دهنهای جادو، ناز ناز کرشمه باید ندا و عشق.
دکتر جا. یه خواهشی بکنم.
بگو عزیزم.
نمیشه تزریق ما رو یه مدت چشمی انجام بدی؟
چشمی انجام بدم؟ متوجه منظورت نمیشم.
چشمی دیگه دکتر، پیشرفت کرده، به جای اینکه سوزن اون بیلبیلک تو فرو کنی به این باسن من، سعی کن تزریق چشمی انجام بدی.
بس دیگه این حرفا چیه میزنی؟ بخواب ببینم، بخواب کار دارم.
دکتر فقط کافیه تمرکز کنی خیره بشی. وزیر راه گفته میشه. عجب. گفته هر کی از اربعین برمیگرده تست کروناشو چشمی انجام میده.
من چنین چیزی نشنیدم. من داشتم تست کرونا چه ربطی به آمپول تو داره؟
دکتر تست کرونا مثل آمپوله، منتها به جای اینکه فرو کنن تو باسن، فرو میکنن توی دماغ. خودم دیدم وقتی اونو میشه چشمی انجام داد، آمپولم میشه دیگه.
از دست تو. باشه حالا دراز بکش من ببینم چطوری بزنم بهتره برات که کمتر درد داشته باشه. دراز بکش.
ایوه چشمی اصلا درد نداره دکتر.
آفره.
دکتر میگم این فیلم های اربعین رو دیدی توی عراق چجوری مرزا رو شکوندن و رفتن؟
نه ندیدم عزیزم. حواسم رو پرت نکن، بذار هواگیری کنم.
دکتر خیلی خفن بود. میگم اگه زمان جنگ مراسم اربعین بود، سه سوت کربلا رو گرفته بودی.
باشه خیلی خوب، شل کن ببینم.
شل کنم؟
بله.
چشمی مگه نمیزنی دکتر؟ تزریق چشمی هم باز باید شل کنم.
آره عزیزم من، باید شل کنم.
باشه بیا.
آفرین.
آها الان شله شلم. بزن بلدی دکتر؟ دکتر به یک نقطش باید خیره بشی. ببین همین اینجا که دست گذاشتم، اینجا شله شد.
باشه خیلی خوب، دستتو بردار.
دمت گرم.
دستتو بردار.
شاید یکم بیشتر از حد معمول طول بکشه، اما اشکالی نداره. چشمی خیلی بهتر از سوزنیه دکتر.
تموم.
چه چشمی داری دکتر؟ مثل مته عفاری میمونه چشمات.
این پنبه رو نگه دار، انقدر حرف نزن.
این پنبه برای چی دکتر؟ دکتر گولم زدی؟
فقط یک راه برای تزریق هست، اینم همینه. آروم باش.
دکتر تو گولم زدی، آمپولم زدی.
بگیر بخواب استراحت کن. چیزی به نام تزریق چشمی نداریم اصلا.
چرا دکتر داریم؟ وزیر رو خودش گفت، گفت تستای کرونا دیگه چشمی انجام میشه. دکتر نرا. دکتر گولم زد، باز آمپولم زد. آخ دکتر یکم رو چشمات کار کن. دفعه بعد من فقط چشمی میزنم آمپولا گفته باشم دکتر.
بذار بد به تو بگن دل به دل به من ماه چشم سیاهم از این بدترم بشی صادرت میشی با تو رو به راهم بذار بد به تو بگن دل به دل به من ماه چشم سیاهم از این بدترم بشی صادرت میشی با تو رو به راهم داری میبینی چه کردی تا که دوری و سردی اگه این زندگی عشق و عاشقی خوش خیال قلبم بگی دلتو زدم باشه من بدم وای به حال قلبم داری میبینی چه کردی آره میبینی چه کردی داری میبینی چه کردی آره میبینی چه کردی
سلام خدمت آقا فرشید عزیز. آقا فرشید تست چشی دیگه چه سیغه‌ایه؟ نکنم فردا بگن تست گوشی و تست کف پایی. والا با این تستاشون.
بله دیگه خیلی من حالا دیگه چشمی و گوشی و کف پایی خوبه، به تست زبونی نرسه. فکر کنم گیت رد میشی وسط گیت یکی مثلا لیست میزنه ببینه کرونا داری یا نه. چندش هم شو حالم بچه بلش کن. خانوما شما دارید تو مملکت چی کار میکنید؟ خانوما نه واقعا این رسمشه؟ آقا چی شده؟ خودتون کاراتونو نمیبینید؟ صدای حجت الاسلام موسوی فرد رو در آوردید؟ مأمور مخصوص معظم‌الله در استان خوزستان؟ ایشون چند وقت پیش سر درد دلش باز شد، سفره دلش رو پیش معاون مشبرام در امور زنان و خانواده باز کرد. بله نگم براتون، همه یه مشکلات کشور زیر سر شماست. قدیما میگفتن بهش زیر پای مادران است، ایشون فقط نگفت همه دردسرهای دنیا هم زیر سر زنان است. این عالم ربانی اول رفت سراغ اصل موضوع و ریشه مشکلات و گفتش که بین زنان ایران مطیع ولایت کم پیدا میشود. این که از این. بعدش هم یه گریزی به نگرانی معظم‌الله درباره جمعیت زد و گفت امروز زنان 2-3 فرزند یا اگر هنر کنن 4 فرزند به دنیا می آورن که جای تأسف است. واقعا جای تأسف خجالت نمی کشین؟ تازه اگه هنر کنین 4 فرزند به دنیا میارین؟ یعنی خانواده اصیل و مطیع ولایت مد نظر ایشون خانواده آقا خرگوشه و خانم خرگوش است. تا یه لحظه ازشون غافل بشی خانم خرگوشه 6 قلو حامل است، بعد قول شیشون به زمین نرسیده، آقا خرگوشه آماده است که خانم خرگوشه پاشه واسه راند بعدی. یعنی طبق حرفای ایشون الان خرگوشهای ایران بیشتر از زنان ایران مطیع ولایت هستن. ضمن اینکه ایشون رفته بررسی کرده و اومده گفته که بخشی از ناهنجاری و بزهکاری مربوط به بانوان و بخشی مربوط به فرزندآوری است. یعنی چی؟ یعنی ریشه ناهنجاری و بزهکاری ظاهرا 2 بخش داره، یه بخشش که گفت مربوط به خانوماست، یه بخشش هم مربوط به فرزندآوری که خب فرزندآوری هم نصف بیشترش باز مربوط به خانوماست. یعنی چی شد؟ یعنی خانوما همینجوری بالقوه باعث 75-80% بزهکاری یا ناهنجاری های جامعه. ایشون البته یه راهکار هم داده، گفته که رسالت اولیه زنان پرداختن به خانواده، تربیت فرزند و اثرگذاری بر همسر است. تمام شد پیکارش. دیگه فقط منتظر باشید ببینید انسیا خانم خزعلی معاون مشبرام در امور و زنان و خانواده بعد از این رهنمودها چه برنامه‌هایی براتون می‌ریزه. مطیع ولایت نیستین؟ بچه نمیارین؟ از خرگوشا پیروی نمی‌کنین؟ خونه‌داری چی؟ اونم هیچی، برابری و این حرفا ولش کن. پس منتظر باشین، مشبرام ایز کامینگ. اصلا اطاعت از ولایت ایز کامینگ.
آقا یاسر، آقا دیدی چه خاکی به سرمون شد؟
آقا چه
چی شده؟ بنتال خدا کسی علیه نظام و انقلاب حرفی زده؟
نه آقا یاسر، ما به اندازه کافی مطیع ولایت نیستیم.
زبون تو گاز بگیر بنتال خدا، ما مطیع چشم و گوش بسته رهبری هستیم. وای اگر خامنه‌ای حکم جواد افتاد.
آقا یاسر، آقا حکم خودشو داده، ما قفلت کردیم.
بگو چی شده بنتی؟ من که نصف عمر شدم.
آقا یاسر، این نماینده محترم ولی فقیه اومدن فرمودن اون زنایی که خیلی هنر کنن ها 4 تا فرزند دنیا میارن به اندازه کافی مطیع ولایت نیستن.
بنتال خدا، خب ما تازه شروع کردیم. سجاد و ساجده دستگرمی بوده، ایشالله 11 تا سرباز تقدیم نظام و انقلاب میکنیم.
یعنی میشه آقا یاسر؟
بنتال خدا، اینا تازه برای خلقگیری بوده، ایشالله سالی یه بچه میزایی.
خب خدا رو شکر. نگران بودم بعد از یه عمر ولایتمنداری شرمنده آقا شده باشم.
نمیشی بنتی، نمیشی، من که میتونم، تو هم ایشالله میتونی. وای اگر خامنه ای حکم جهان افتاد.
آقا یاسه حکم داده دیگه، معطل چی هستیم پس؟
شعار بده، یکم شور انقلابی بده که آماده بشم بنتی. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دست.
صد تا زایشگاه نتواند که جوابم دست.
احسن وای اگر خامنه ای حکم جهادم دست.
صد تا زایشگاه نتواند که جوابم دست.
بیا بریم تو اتاق الان آماده هم دیگه. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دست.
من زنی دیدم غنی تر از غزل، در ناب گوهر خالص نه جواهر بدل. اسم زن گل بود، اسمش یادمه، گرچه یاد و خاطرش تو ذهن من خیلی کمه. دلم از هوای گل لبریز بود، دلم از هوای گل لبریز بود. گل شگفت انگیز بود، گل شگفت انگیز بود، گل شگفت انگیز بود. روی پله آتش کنار آب، زیر نور نقره پاش مهتاب، توی پیرهنی به رنگ عناب، مثل جادوی شب پاییز. گل شگفت انگیز بود، گل شگفت انگیز بود،
گل شگفت انگیز بود. گل دیشب رونالدو رو میگه شگفت انگیز بود. بریم سراغ ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
گل شگفت انگیز بود، گل مسی شگفت انگیز بود، گل رونالدو شگفت انگیز بود. سعید سلام.
سلام بر فرشید عزیز، خیلی مخلصیم. عجب شروعی داشتیم، گل شگفت انگیز بود.
به خدا خیلی شگفت انگیز بود. چه خبر خوبی؟
از کدومشون بگم الان؟
آقا این رونالدو چجوری همش این ثانیه آخر بازی گل رو این توپ رو میکنه تو گل؟
بله بله، آقای رونالدو که به هر حال دیشب گل کاشتن دیگه، دقیقه 95 زد. و جالبه بدونیم که تا حالا 12 تا گل زده که دقیقه 95 به بعد بوده و تیمش رو نجات داده توی حالا تیمای مختلفی که بازی کرده. و
یعنی رکورد داره.
رکورد که اصلا بذار از رکوردهای رونالدو بگم. رونالدو دیشب یه رکورد خیلی خیلی ویژه خلق کرد و بیشترین بازی رو الان در لیگ قهرمانان داره با 178 بازی، بالاتر از ایکر کاسیاس گلر سابق رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا. البته آقای کریس خان رکوردهای ویژه‌تری هم دارن، مثلا 136 گل بیشترین گل در تاریخ لیگ قهرمانان و بیشترین گل در یک فصل متعلق به خود رونالدو هست با 17 گل. بیشترین گل در مرحله حذفی مال خودش هست با 67 گل. بازم بگم دیگه تنها بازیکنیه که در 11 مسابقه پیاپی توی لیگ قهرمانان گلزنی کرده و 3 تا فینال متفاوت هم توش گل زده.
رکورد پیرن در آوردن بعد از گلم داره.
بله از این رکورد هم تا دلتون بخواد داره، ولی خب
مهم نیست فهم... کارت زرد رو دیگه کا میگم میگیریم دیگه، کارت زرد رو میدونن میگیرن،
اشکالی نداره. آره البته بگم مسی هم عقب نموند از آقای کریستیانو رونالدو و بالاخره برای پاری سن ژرمن گلزنی کرد دیگه.
اولین گلش بود داره؟
بله اولین گلش بود، گل قشنگی هم بود.
قشنگ بود داره. یه کدوی با امباپه کردن، خیلی قشنگ گل زد بله. به منچستر سیتی.
ولی این بازی یه صحنه جالب داشت.
آخ میدونم که کدوم میخوای بگی. بگو.
آره یه دیوار دفاعی بسته میشه برای یه ضربه ایستگاهی و مسی میره و پشت اون دیوار، خب خیلی بازیکنان کار میکنن، مسی میره پشت اون دیوار میخوابه. بعد از بازی چه در حین بازی و از همون دقیقه‌ای که این اتفاق افتاد، توییتر خیلی آدمای مهم ورزشی، چهره‌های مهم فوتبال شروع شد که خیلی به پوچتینو سرمربی پاری سن ژرمن حمله می‌کردن که آقای مربی اونجاش اونجا نیست، اون نباید اونجا بخوابه و سعید شما باید بهش بگی بلند شو.
یعنی خود مربی اینا رو مشخص میکنه حتی که آقا مسی مثلا بره اونجا بخواب یا مثلا کجا وایسه؟
خب هم
یا خودش همون لحظه مثلا تصمیم گرفته حالا اون اونجا بخوابه.
در این که مسی در اون لحظه چه تصمیمی گرفته نمیدونم، ولی دو طرف هست، هم بازیکن‌ها معمولا اون تصمیم میگیرن، هم توی تمرینات مربی میگه که معمولا چه کار بکنید و اینها.
ولی خب در اون لحظه جالب بود. بله. ولی بله. اتفاقا دو تا خطا پشت هم بود، اولیشو مسی رفت خوابید ولی دومیش رو نکرد این کارو. حالا نمیدونم
آره دیگه بسیش. فکر کنم توییتر رسید به گوش پوچتینو آقا این اونجا نباید بخوابه.
آره آره خب از وضعیت لیگ قهرمانان هم بگو خیلی کوتاه که چجوریه وضعیت.
آره خیلی کوتاه بگم، بایرن مونیخ که همینجوری میبره و جوری 4 تا و 5 تا و 3 تا و اینا همینجوری گل میزنه، ولی از آره. بارسلونا بگم که دو تا بازی انجام داده، دو تا 3 هیچ باخته.
آره له له له
له له داغونه. آره. و خب دیشب هم یه بازی خیلی خوب بود بین یوونتوس و چلسی که یوونتوس 1-0 برد. منچستر هم که گفتیم و یکی دیگه بازی های مهمی که توی لیگ قهرمانان بود بازی لیورپول بود با پورتو. فرشید جان هرچند لیورپول 5-1 پورتو رو برد، اما تنها گل پورتو رو مهدی طارمی زد و تبدیل شد به سومین گلی که مهدی طارمی توی لیگ قهرمانان اروپا زده.
مهدی طارمی هم داره هر بازی گل میزنه تقریبا تو پورتو.
بله تقریبا میتونم بگم یکی از مهاجمای خیلی آماده توی لیگ پرتغال و حتی توی لیگ قهرمانان، چون اگر اون بازی هم VAR رد نمی کرد الان 4 گله بود مهدی طارمی.
تیم فوتبال زنانمونم که صعود کرد درسته؟
بله تاریخ سازی کرد. بله تاریخ سازی کرد و برای اولین بار به لیگ به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. از همینجا بهشون تبریک میگم و یه ویدئویی توی حساب اینستاگرام خانم مریم ایران دوست بعد از این بازی چند ثانیه‌ای خیلی کوتاه بود منتشر شد که بازیکن‌ها بعد از بازی توی همون زمین با هم دیگه میگن تونستیم بردیم و دمشون هم گرم.
دمشون گرم، مرسی، دم تو هم گرم سعید پیرمحمودی عزیز. با خدافظی میکنیم سعیدو، میتونید بر روی توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید.
نبینم داری میری نشنوم که بریدی، مگه بد کرد دلم با تو جدیدن گوشه گیری، مگه بد کردم عشق تو باور کردم یه گوشه ای تو قلبم تو رو نوازش کردم، مگه بد کردم عشق تو باور کردم یه گوشه ای تو قلبم فقط به تو فکر کردم، دل 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 نکن بیا سمتم هی عشقت بم نظر یه وقت کم تر شه، دل 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 نکن بیا سمتم هی عشقت بم نظر یه وقت کم تر شه، دل دل
خب دوستان چند وقت پیش سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه دعوت شده بود به یک برنامه و خلاصه بحث توانمندی و قدرت و این چیزا شد، بحث گل انداخت تا رسید به اینجا.
ما در هر عرصه‌ای وارد شدیم به نتیجه کامل رسیدیم. حالا من الان راجع به یکی از عرصه‌ها یه توضیح خیلی کوچیکی میدیم.
بله و ببینین توضیح کوچیکا زیاد باز نمیکنن مسئله رو به دلایلی که حالا میگن خودشون.
خب حتما شدید توی این یکی دو سال گذشته عرصه کوانتوم رو خیلی ازش صحبت.
آخ کوانتوم،
اولا این علم علم بسیار قدیمی است در جوامع اسلام.
بله.
قریب 1000 سال پیش دانشمندان مسلمان راجع به علم صحبت کردند.
بله. ببین این دانش کوانتوم و این مسیری که دانشمندان غربی دارن آسفالتشو میرن، دانشمندان مسلمان قبلا خاکیشو رفته بودن. یعنی 1000 سال پیش ما از غربیا 1000 سال جلوتر بودیم. حالا اینکه الان چرا 1000 سال عقب افتادیم اون یه داستان دیگه است. حالا گوش کن، حالا جالبش مونده اینا.
وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم، حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم. ولی خود نمیشه اینا اعلام کنه.
ای وای، از دهنش پرید اعلام کرد که گفت به دلایل اعلام نمی‌کنیم و حواسش مثل که نبود اعلام کرد. بد نشه حالا غربی‌ها نیان توطئه کنن ما رو از سرمنشأ علم کوانتوم بندازن پایین، خودشون بشینن جامو. سردار من نمیدونم، آخه من نمیدونم، گفتش که ای بابا نیاد یه دفعه روی سرمنشأ کوانتوم کسی بشینه جاتو بگیره. نمیدونم کیف کردیم، ولی خدا اصلا فکر می‌کردین سرمنشأ علم کوانتوم باشیم؟ تهی تهیش ما فهم کردیم سرمنشأ کباب و حلیم و کله پاچه اینا باشیم، به خاطر اینکه مسئولین ما درونگرا هستن، اعلام نمی‌کنن این چیزا رو. غربی‌ها ولی برونگرا همون میرزن بیرون.
ولی دنیا وقتی که یک دستاورد کوچیک بهش میرسه فوری اعلام میکنه. مثلا 2 سال پیش امریکا، 1 سال پیش امریکا اعلام کردن که با کامپیوتر کوانتومی ساخت.
بله، غربیا ببین اینجوری همه پیشرفتاشو زود اعلام میکنن، مسئولین ما میریزن تو خودشون، هیچ کی خبردار نمیشه. کامپیوتر کوانتومی درست کردن، انگار شق القمر کردن. حالا این چیزا واسه سردار اسباب بازی حساب میشه. حالا شما برو باز برو حسرت غربو بخور. خدا میدونه تو چه چیزای دیگه سرمنشأ جهان هستیم، خودمون خبر نداریم. یعنی مسئولین اعلام نمیکنن. علتای مختلفی داره، یکیش مثلا همینه که توطئه میکنن، یکی دیگه‌ش هم اینه که چشممون میکنن. چشم غرب خیلی شوره، خیلی ها بتره که چشم حسود، بتره که چشم حسود. ملینا جان اون اسفندو برده بیار تا کوانتوممون رو چشمه کردن آ قربونش.
اطلاعیه، نظر به اهمیت نشان دادن اقتدار و توانمندی های نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح جهانی، سپاه بلوف زنان انقلاب اسلامی با افتخار چشمه کوچکی از دریای بیکران دستاوردهای علمی و تکنولوژی که خود را به شکلی سربسته معرفی می کند. سرمنشأ علم کوانتوم که جزو اسرار نظام است و قابل اعلان به صورت عمومی نیست. پیشتاز دانش کشف و شناسایی ویروس منحوس کرونا که فعلا فقط یک گوشه از آن یعنی مستعان 110 را نشان جهانیان دادیم. پیشرو در علم و صنعت نانو که به خاطر ابعاد کوچکش فعلا قابل رؤیت نیست. پرچم دور صنعت فضایی و پیشگام در فرستادن میمون زنده به فضا به صورت یک طرفه و بدون بازگشت. گل سرسبد صنعت خودروسازی جهان با قابلیت تولید پراید، تیبا، ساینا، پادرا، کویک، مویک، سنکویک و ده‌ها مدل متنوع دیگر. و پیشتاز در تولید و ساخت تلق و تراشه کارت ملی هوشمند که این هم فعلا به خاطر جلوگیری از چشم زخم دشمنان قابل علنی شدن نیست. ما بر تمامی قله های قابل تصور در عرصه علم و صنعت و تکنولوژی که فعلا هیچ کدام را به دلایلی نمی توانیم اعلام کنیم ایستاده ایم تا چشم دشمنان نظام و انقلاب در بیاید. سپاه بلوف زنان انقلاب اسلامی.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام عزیزم، خوش اومدی صفای قدمت. آره عزیزم که بابامون ردیفه یونه من قلمون چیزش نیست. آه اون دفعه اومده بودی با اون خونده کباب ندادم، گفتم من قلمون خرابه رو میگی دیگه. باز دست به سرشو کرد فداد چم. تازه این دفعه منتظرم یکیشون سر کلش پیدا بشه، جای این که بگم هیدرولیکتش خرابه بگم منقلمون کوانتونومی که پیچ کوانتومش در رفته فرستادم سردار بیا درستش کنه. کدوم سردار؟ مگه ندیدی چی میگه یارو سپایی؟ نیدیش بسه تو موبایلم از پتشون بدم، بسه اینو بسه پیداش کنم. اینا خودتو خود میتشی بیا اینا ببین
وقتی که ما از این پشمانه خدا هستیم حتما سرمنشه در علم کوانتوم الان ولی خود نمیشه این را کنیم، ولی دوگه وقتی دیدی دستاواز کوچیکه به
چه دفتی
اش میرسه
حالا خوبه نمیخواد اعلام کنه، اگه میخواد اعلام کنه حتما میرفت رو پشت بوم داد میزد جونه. آره ای زمینه یا مقدر ریختن تو شیشه میگن واسکن ساختیم دهن دنیا و مردم رو صاف کردن باش، ببین اگه کوانتوم داشتن چی کار میکردن باش. جوان معلومه حسابی گشتت سرپا با نستا، سفارشت بگو من بگم بچه ها ردیفش کنن. بگو یه پچکو بیده با گوجه ماست سالات چشم ای زم دوغی نوشابه، چشم و نوشابه که قشن بشوره ببره پایین صفا کنی. چشم ای زم سه سوت ردیفه جونه هر جا راحتی بشه فدای تو. جعفر جعفر دادا منو نمیشتفی چه خبره دم ده؟ خبری نیست؟ بچه تو زور تا زور شیفت داری دم در دکون واسی خبریه؟ زد مدت میا خواه انتر برقی چه تو چند روز زور که میشه میری جلو ده؟ باشه تو که راست میگی، تو من اینو جواب میدم بپر یه سرویس بزا سر میز مشتری بده بینا. الو سلام علیکم کبابی ربی هم آره عزیزم دلیوری هم داری جونه؟ نه عشقی تو کار جوجموج نیستی، ببین کوبیده برگ چنجه خاصی در خدمت. نه جوج مال بچه دبیرستانی هست، ما کبابیمون مزرگ سالانه در خدمتیم بای. اوه حالا دوزاری مفتاد این جعفر نفله واسه چی سر زردم در دکون پلاسه، این مدرسه ها واش شده کار واسه جعفر پیدا شده، میره زخزی های این دختر دبیرستانی ها رو میزنه که زور از مدرسه میره خونه. جعفر آره بیه کارت داره بیه جو نخوشتیب درلیوری نداری. آره در کمال تاسفات نمیتونی موتور رو برداری به بهونه دلیوری بریدم به مدرسه دخترونه. میخندی باس بری ماموریت؟ بله که کبابی هم ماموریت داره، کبابی رو به هیچیش از اداره جات کم داره، اونا ماموریت دارن واسه کارمنده، ما ماموریت داریم واسه شاگرده بود. الان میگم بینجا بینه ببین شنفتی این یارو وزیر راه گفته از اینای که واسه اربعین رفتن عراق میخوان چشمی تست کرونا بگیره. آره میخوام برفستمت بری کمکشون تست بگیری. چطور؟ آخه نیست چشت خیلی قویه، هی روزا زخزی ها چوب میزنی اونجا میذارنت همه کاری تست چشمی، میری سر پیچ مرز و میسی هرکی از عراق میاد قد و بالاشو ورانداز کنی ببینی کرونا داره یا نه. ایشکم بهت گیر نمیده چرا دختره رو نگاه میکنی، هم فال هم تماشا، ما میجا یه نفسی میکشیم بدون تو والا، اونجا تازه آخرش بهت حقوقم میدن. میخندی باز بارو بندی رو ببندی. ببین جعفر فقط رفتی اونجا یه نوار سیاوش خومشی هم میدم همراد ببر گوش بده خیلی جواب میده. کدومش؟ همون که بخونه چشمای منتظر به پیچه جاده، فقط تو همخونی میکنی باش بگو چشمای منتظر به پیچه مرزه. بذار نوارشو بذارم تا وقتی میری خوب حفظش بشی. کجا بودی؟ کلچینه خومشی دیدمش توی مملکت فقط چشترونی راست میدبون که اونم این ابرامه آزادش کردی که نم برای آقا جعفره تست چشمی بگیر. بیا
چشمای منتظر به پیچه چاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و قروب پاییز، نم نم بارون تا
تلخ غروب غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونه